و افغانستان 5 نظامی افغان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، محمد ناصر نظری عضو شورای استانی بادغیس گفت انفجار مین کار گذاشته شده در کنار جاده در استان بادغیس باعث کشته شدن 5 سرباز ارتش شد. مسئولان محلی بادغیس گفتند این انفجار در مسیر یک دستگاه تانک نظامیان افغان منفجر شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت هرچند تفاوت نظرها میان دولت افغانستان و طالبان زیاد است، اما زمان حل اختلافات فرا رسیده است. عبدالله عبدالله امروز در یک نشست خبری در دوحه قطر گفت با توجه به اینکه دو طرف تفاوت نظر زیادی دارند، قطر خواستار تداوم مذاکرات شده است. تجمع طرفداران ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ایالت نوادا بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد. در تصاویری که به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، شمار زیادی از طرفداران ترامپ بدون اینکه ماسک زده باشند و یا فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند، خود را به محل گرد همایی تبلیغاتی ترامپ رساندند. و رئیس شورای اروپا از دولت انگلیس خواست توافق خروج از این اتحادیه را به طور کامل اجرا کند. شارل میشل نماینده 27 کشور عضو اتحادیه اروپا پس از گفتگوی تلفنی با مایکل مارتین نخست وزیر ایرلند گفت اکنون زمان آن است که دولت انگلیس مسئولیت خود را بر عهده گیرد. دولت انگلیس لایحه‌ای به پارلمان ارائه کرده که با توافق برگزیت که قبلا امضا شده منافات دارد. لندن و بروکسل پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا مذاکرات درباره روابط تجاری و امنیتی آتی خود را آغاز کردند، اما این گفتگوها ماهاست متوقف شده و دستیابی به توافق تجاری بین دو طرف که قرار است جلوگیری از وضع مجدد تعرفه‌های گمرکی را امکان پذیر کند دشوار شده است. مشروح خبرها ساعت 24.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
بیست و سه و سه دقیقه است و شما شنونده رادیو ایران هستید. راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، دور عاشقان نثار شما.
دور عاشقان
به نام خدا، خدایی که راه و رسم نیایش با او رو باید از سطرهای صحیفه شهید امروز یاد گرفت. عاشقان آل نبی و آل علی، سلام. در سال روز شهادت شاهد عینی و راوی صادق حماسه کربلا، صاحب سطرهای صحیفه، آقا و سرور اهل سجده، زینت بندگی و الگوی راه زندگی، حضرت علی ابن حسین ابن علی علیه السلام، تسلیت و تعزیت ما رو پذیرا باشید. دور عاشقانه. دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند با روایتی که براتون میخونم با این برنامه همراه باشید. و ما روایت این برنامه دور عاشقان. وقتی عروسیشون بود، پدر بزرگ داماد 20,000 تومان داده بود تا داماد در قم برای خودش خونه بخره. گفته بود نمیخوام نوم مستأجری کنه. دید یکی از مسلمونای عراقی با خانوادش مهاجرت کرده به قم. نه کس و کاری داره، نه آشنایی، نه جایی، نه پول و کار و سرپناهی. با پول پدر بزرگ براش خونه خرید. با همسرش زندگی مشترک و با مستأجری شروع کردن. آقا داماد سید بود و طلبه. از همون بچگی از این کارا زیاد میکرد. مادرش میگفت زمستونای قزوین سرد بود. وقتی به مدرسه میرفت لباسشو مرتب میکردم و دور گردنش شال مینداختم تا سرما نخوره. یه روز که از مدرسه برگشت دیدم شال همراهش نیست. گفتم شالو چی کار کردی؟ گفت یکی از دوستانم سرما خورده بود و شال گردن نداشت، شالمو به او دادم. روز دیگه کتش به تنش نبود. پرسیدم علی جانم کتت کو مادر؟ گفت بارون میومد، یکی از دوستام سردش بود، کتمو به اون دادم. اوایل جنگ بود که اسیر شد با 12 نفر دیگه. تنها اسیر سالم گروه خودش بود، بقیه همه مجروح و بدحال. خودشو دلداری میداد که اسارت تو پیش اسارت اهل بیت امام حسین چیزی نیست. اونا زن و کودک بودن، شما مردی. اونا اون همه داغ دیده بودن، شما فقط غم اسارت داریم. مقصدشون بغداد بود، زندان وزارت دفاع رژیم بعثی. کسی اونو نمیشناخت. ماشین که ایستاد پیاده شد، یکی یکی باقی اسرا رو کول میکرد و در یه گوشه میخوابوند. فاصله یه ماشین تا اونجا که پیادهشون میکرد حدود 100 متر بود. نمیخواست عراقی ها مجروح ها رو اذیت کنن. مهربونیش بچه ها رو یاد قافل سالار اسرای کربلا امام سجاد علیه السلام انداخته بود. حاج آقا هم از نسل همون امام بود. مدام از این اردوگاه منتقل میشد به اون اردوگاه. هر کجا میرفت میشد شمع محفل و سنگ صبور و اسرا. درد و بلای همه رو به جون میخرید. در اردوگاه موصل 1 یکی از اسرا پرسید همه برای حل مشکلاتشون به شما مراجعه میکنن، چطور تحمل میکنین و خم به ابرو نمیارین؟ حاج آقا چیزی نگفت. دوباره پرسید، دوباره سکوت کرد. برای بار سوم که پرسید گفت برادر من، 2 رکعت نماز و توسل به حضرت زهرا کوه مشکلات رو مثل موم نرم میکنه. از اول زندگی هر وقت به مشکلی برمیخورم همین کار رو میکنم. نمایندگان صلیب سرخ به اردوگاه اومده بودن تا کار مبادله ی آزادگان رو انجام بدن. اتاق خالی بود، همه توی محوطه بودن. بچه‌ها کم کم باورشون شده بود که دارن واقعا آزاد میشن. بعضیا داشتن سوار اتوبوسا میشدن. یه دفعه یه نفرشون سایه‌هایی رو روی پنجره اتاق کناریش دید. صدایی هم میومد. رفت پشت پنجره اتاق.
تعجب کرد. حاج آقا بود. دو نفرم کنارش بودن. میله های پنجره رو گرفت و گفت حاج آقا شما اینجایی؟ بعد داد زد حاج آقا اینجاست. باقی بچه ها پشت پنجره جمع شدن. براشون خیلی سخت بود بدون سیدالاسرا برگردن. همه گریه می کردن. از پشت میله ها روبوسی کردن. به همشون دلداری می داد و می گفت آقا جون چرا ناراحتی؟ خوشحال باشین که داریم برمی گردین ایران. اگه دیدین 10 سال سجده کردم، اگه نماز خوندم و دعا کردم، آرزوم این بود که این لحظه رو ببینم. من 10 سال دعا کردم که اسرا آزاد بشن. دست خدا به همراهتون، موفق باشین. من با آرزوم رسیدم. اینا رو که گفت صدای گریه بچه ها بلندتر شد. ادامه این روایت رو با ما همراه باشید بعد از شنیدن گفتگوی همکارم محمد نصرآبادی با مهمان ارجمندشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی کثیر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما برادر بزرگوار جناب آقای نصرآبادی عزیز و همه شنوندگان عزیز و بزرگواران، خصوصا عزاداران ابو عبدالله الحسین علیه السلام سلام عرض میکنم. انشالله که خداوند متعال توفیق عنایت فرموده باشه اون گونه که شایسته هست بر مصائب اهل بیت علیهم السلام عزاداری کرده باشیم و این عزاداری ها مقدمه ای باشه برای معرفت به معارف عمیق و والای اهل بیت علیهم السلام.
صرف غریب بودن یک کس نمیتواند دلیل بر حقانیت او بشه، اما اگر که کسی حائز حقی بود و این حق ازش سلب شد و از حقش منع شد و مورد ظلم قرار گرفت، در واقع به تعبیر صحیح مظلوم واقع شد، اون وقت اگر غربتی هم براش اتفاق بیفته این غربت خیلی جانسوز و جانکاه خواهد شد. یعنی تحریک عواطفی صورت میگیره، یعنی در واقع تأثیر عاطفی اتفاق میفته که نظیر نداره. هر چقدر یک صاحب حقی رو مورد غربت قرار بدن بیشتر دل آدم میسوزه. در صورتی که اگر کسی حقی نداشته باشه، حتی ممکن است که قریب واقع شدن او نتیجه درست کارش باشه، یعنی این اتفاقی که جزای کار او هستش این باشه که خب با دیگران ارتباطی نداشته باشه و اصلا حقی نداره که از این چیزی که حق دیگران هست او محروم باید باشه، نتیجه طبیعی کارش باشه. خب حالا اگر غربت در واقع های کسیری به تنهایی و قطعا در واقع هم نمیتواند دلیل حق بودن کسی مثل از تبا عبدالله رو سمجه، بلکه حق بودن و محق بودن او هستش که غربتش رو جانسوز میکنه، چه چیزی باعث تشخیص حتی مردم کوفه و شام و بین راهی می شود که خودشونو برحق می دونن و خودشونو پیروز میدان جنگ حق و باطلی می دونن که خودشونو حق می دونن درش؟ چی باعث میشه که حرکت خواندن عصمت و طهارت در مسیر اسارت کار رو به جایی برسونه که ورق برگرده و هم بفهمن که حداقل آگاهی پیدا بکنن نسبت به اینکه حق با کسی مثل یزید و یزیدیان نیست، حق با حسین بود و مظلومیت او کار رو به جایی برسونه که حتی در شام مرکز حکومت یزید مجلس عزای حسین ابن علی علیه السلام برپا بشه و حتی یزید به ظاهر هم که شده مجبور بشه که اونها رو با عزت و احترام برگردانه
بله
به مدینه و در واقع شهر اصلیشون. چه اتفاقی مثلا میفته؟ اون ملاک‌های حقی که حضرت زینب و حضرت سجاد در واقع ارائه میکنن و با اونها مردم رو تلنگر میزنن، فکرشون رو وادار به فرایند خردورزی به تفکر میکنن، چیا میتونه باشه؟
بله، عرض بکنم که خیلی سوالتون سوال دقیقیه. جریان عرض بکنم بعد از عاشورا و وقایع بعد از عاشورا که عمدش توسط امام سجاد علیه السلام و باز بیشتر به خاطر اون شرایط موجود و فضای موجود توسط زینب کبرا سلام الله علیها رقم خورد، دو جنبه نفی و اثباتی داره. حالا عرض میکنم درباره این قسمت اول صحبت هم یه عرض بکنم که نکته ای رو داخل پرانتز بگم. طبیعتا امام زینب کبرا سلام الله علیها بعد از سید الشهدا حضرت سجاد علیه السلام هستند و بلا شک و تردید زینب کبرا با اون معرفت الهی که داره و با اون مقام معنوی و بصیرتی که داره، امام سجاد علیه السلام رو امام خودش میداند و اگر کاری انجام میده در راستای رضایت امام خودش داره کار رو انجام میده. اما ما نگاه میکنیم میبینیم خب نقش زینب کبرا پررنگتره. دلایل گوناگونی میشه جستجو کرد، من فقط چون این سوالها در ذهنها گاهی ایجاد میشه عرض میکنم. زینب کبرا از نظر نسب برای مردم راحت تر شناخته می شد، چون ایشون دختر علی ابن ابی طالبه، دختر فاطمه زهراست و نوه پیغمبره. امام سجاد علیه السلام به خاطر شدت جریانات عرض بکنم که تبلیغاتی که وجود داره به نام علی ابن الحسین، خب فاصله نسبی دورتری با پیغمبر داره. بله. در این حالی که دیگرانی هم بودند در عرض بکنم فاصله نسبی که امام سجاد علیه السلام دارن که ادعاهایی داشتن و توی تاریخ هم هست، لذا زینب کبرا خیلی سریع تر شناخته می شد. اگر ما یه جاهایی می بینیم که امام سجاد علیه السلام، حالا شرایط دیگه هم هست، این که اینا جسارت و تعدیشون به وجود امام سجاد خیلی بیشتر بود، یعنی سریعتر میتونستن به ایشون تعدی بکنن.
بله دیگه، به عنوان مرد خاندان هم مثلا چند مرتبه بله. سعی کردن که حضرت رو
بله تلاش هم کردن. ولی خب بهانه میخوام عرض بکنم که اگر میبینیم نه به این معنا که نقش امام سجاد خدای نکرده کم رنگه، ولی ظهور خارجی به دلایل مختلف، یکیش این که عرض کردم چون اینا خیلی تکیهشون بر نسب بود و نسب زینب کبرا خیلی سریع شناخته میشد، یعنی با یه معرفی ساده میفهمیدن زینب کبرا کیست
بنت الحیدر
و در کدوم جبهه قرار دارد. این خیلی شناخته. و اما بریم سراغ اصل مطلب و اصل بحثمون، این که این جریان بعد از عاشورا در دو محور دنبال شد توسط امام سجاد و زینب کبرا سلام الله علیهما. یه جنبه نفی، یه جنبه اثباتی که به نظر من اگر نگاه بکنیم جنبه نفیش قوی تره. جنبه نفی به چه معنا؟ جنبه نفی به این معنا که فقط لازم بود زینب کبرا و امام سجاد علیهما السلام معیارهایی رو که دشمن برای حقانیت خودش ترسیم کرده بود، معیارهایی رو که دشمن برای عرض بکنم که باطل بودن اونها ترویج کرده بود، فقط کافی بود این معیارها رو نفی بکنند، باطل بودن این معیارها رو بیان بکنند، به راحتی حق مشخص میشد. ببینید کسانی که با تبلیغات دروغ، خیلی عجیبه که شما نگاه میکنید میبینید در تاریخ افرادی میان در زمان عرض بکنم قبل از یزید، در زمان پدرش و بعد، افرادی میان ادعا میکنن که ما از این خاندان نزدیکتر به خاندان رسالت کسی رو نمیشناسیم.
خاندان بنی امیه،
خاندان بنی امیه از بنی امیه نزدیکتر به پیامبر اکرم کسی رو نمیشناسیم.
اصلا حتی ادعا میکنن که اصلا خانواده اهل بیتی غیر از اینها نداشته پیامبر. بله، حتی کار به اینجا میرسه.
یا در تاریخ داریم که شخص میاد سوال میکنه، میاد در شام سوال میکنه، میگه که فاطمه زهرا رو شما میشناسید؟ میگن بله. میگه کی بوده؟ میگه که همسر پیامبر.
عجب.
خیلی تعجب میکنه این شخص. خیلی جالبه این تاریخی که عرض میکنم. فکر میکنه که حالا این ممکنه که آدم کم اطلاعی باشه یا مثلا میره از یه نفر دیگه میپرسه، جوانتر، میبینه اونم همینو میگه. میره از یه پیری میپرسه، میبینه اونم همینو میگه. خیلی در حیرت باقی میمونه که عجب اینجا در این شرایط مردم حتی شناخت شناسنامه‌ای درستی هم نسبت به پیامبر و اهل بیت ندارن. خب در این شرایط ما نگاه میکنیم میبینیم امام سجاد و زینب کبری سلام الله علیه ما یکی از کارهایی که انجام میدن معرفی نسب خودشونه. قربت فی نفسه ملاک حقانیت نیست. میخوام عرض بکنم که نسب هم فی نفسه ملاک حقانیت نیست. حالا من اگر این مطلب رو بگم ممکنه یه بزرگواری به من اشکال بکنه که فلانی اگر اینجوری ادعا میکنی پس چرا در خطبه زینب کبری، پس چرا در بیانات زین العابدین علیه السلام دارن از نسبشون صحبت میکنن؟ این مقدمه رو عرض کردم که این پاسخ رو بدم. اگر از نسب صحبت می کنند نه به خاطر اینکه حقانیتشون رو اثبات بکنند به این معنا که چون ما این نسب رو داریم حقیم، می خوان ملاک دشمن باطل بودن ملاک دشمن رو نشون بدن، بگن این دشمنی که یه همچین ملاکی برای شما ترسیم کرده این دشمن ملاکش ملاک غلطی است.
یعنی حتی در یک خبر ساده هم صادق نبوده.
بله.
صداقت او زیر سوال میره. خیلی خوب. حالا حرف درست رو بیاد از کسی احسن. که میتواند خبر صحیح به شما بده. بله. بشنوید.
این سوال امام سجاد علیه السلام در مسجد دمشق، در بله. مسجد جامع اموی که حالا از اون مؤذن زمانی که میخواد صحبت حضرت رو قطع بکنه شروع میکنه از آن گفتن و به عبارت شریف اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میرسه، حضرت یه سوالی میپرسن. اگر ما مقدمات رو خوب نچیده باشیم این سوال برامون یه خورده عجیب میاد که حضرت همونجا از آن طرف رو قطع میکنن و خطاب به یزید میگن این کسی که نام بردی جد منه یا جد تو؟ آیا صرفاً به خاطر اینکه پیامبر اکرم جد زین العابدین علیه السلام یعنی زین العابدین برحقه؟ حضرت یه همچین دنبال یه همچین معنایی نیست. حضرت میخوان به مردمی که اونجا نشستند این رو بفهمونند که این فردی که اونجا نشسته در ابتدایی ترین اطلاعات به شما دروغ گفته.
جالب آقای کثیری، این صحنه مجلس شام که میفرمایید، خب ابتداش یه منبری باطلی میره و ظاهرا در مناقب خلاصه یزید و امویان صحبت میکنه و در رد از امام حسین علیه السلام نعوذ بالله. جالبه عبارت هایی که از سجاد علیه السلام به کار میبرن داره هی به ما معیار میده. مردم حواستون باشه هر چیزی که براش رفتن خطاب کردن منبر نیست. وقتی یه کسی باطل بالاش گفت تبدیل میشه فقط به سنگ و چوب هایی.
بله.
به یزید خطاب میکنه که اجازه میدی من هم برم بالای این چوب ها و حرفی بزنم، در صورتی که این عبارت منبر بوده و
بله.
تقدسی هم براش قرار بوده چون قرار بوده که بالای همچین جایگاهی در همچین جایگاهی حرف حساب به مردم زده
بشه.
و بعد یزید ملعون لعنت الله علیه وقتی که میاد به وسیله یک ابزار ظاهراً بسیار مقدس مثل اذان سعی میکنه که سخنان حضرت رو قطع بکنه، باز با این به اصطلاح در واقع واکنش به جای حضرت سجاد روبرو میشه که نه هر اذانی هم که گفته شود احتمالاً دعوت به عبادت خداوند نیست، ممکنه دعوت به عبادت غیر خدا و طاغوت باشه.
بله بله همینطوره. و میخوام عرض بکنم که این خیلی کار مهمیه. خیلی وقتا ما برای اینکه نورانیت، شفافیت و زیبایی حق رو نشون بدیم لازم نیست خیلی کار خاصی بکنیم، فقط یه مانع از این موانعی رو که یه قبار از این قبارهایی رو که روی این چهره نشسته فقط کافی کنار بزنیم. حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام فقط کافی بود که زینب کبرا و امام سجاد علیه السلام بعضی از این ملاک ها رو بگن آقا به ملاک غلط آوردنتون جنگ، آوردنتون جنگ ابا عبدالله، خود حقانیت روشن میشد.
درست.
و این محور کارشون برای معرفی حق مهمتر از معرفی، مهمتر از بخش اثباتی بود. لذا شما نگاه میکنید میبینید هر کجا که حضرات برخورد کردن، محاجه کردن، مهمترین محور کارشون این بوده که نشون بدن طرف مقابل ملاکی که داره ارائه میکنه ملاک
باطلی
و مردم به عنوان ناظر و شاهد ناخودآگاه به سوی حق میرفتن. دیگه لازم نبود که شما بگید خب حالا بیاین بریم حق رو بهتون نشون بدم. وقتی باطل پرده از چهرش افتاد، حق مشخص میشه.
بله. خداوند متعال در کلام خودش قرآن کریم ما رو دعوت به خرد ورزی میکنه، نه فقط به فکر کردن، به یک فکر کردن دائمی مستمر و فرایندی. حتما حتی اگر که من و شما یه همراه دور عاشقان و انشالله محبان حضرت ابا عبدالله و حق و حقیقت توجهمون توی صحبتی مثل صحبت‌های جای کثیری و دیگر علما و اهل دل در واقع و اهل علم جلب شد به این که باید ملاک‌های حق و باطل را شناخت، بهشون توجه کرد و عرض میکنم خدمتون که در تشخیص حق و باطل اتفاقات رو به این ملاک‌ها محک زد، این فقط شنیدن ازش رد شدن نهایتاً ممکن است به تأثری مثل تأثر اهل کوفه و اهل شام منجر بشه. باید. که حتی بسیارشون، نمیگم همشون، بسیارشون متأثر بشن، گریه هم بکنن و بگذره از فرداش دوباره برن دوباره زندگی معمولشون، همون آش و همون کاسه ای که اصطلاحاً و ضرب المثل ماست. از خدا میخواییم که این صحبت ها گشایش فکر و مجاهده و تلاش مستمر در مسیر حق و توفیق این تلاش رو برای ما به همراه داشته باشه.
اینوسنتی
خدا شکر از این که در محضر حضرت ابا عبدالله علیه السلام زانوی ادب زدیم و درس حق و باطل رو از او و از خاندان مکرم او در حال دریافت هستیم. خود این که به اصطلاح آبشخور فکر ما از کجا باشه این خیلی مهمه. حرف حساب رو از هر کسی نمیشود شنید، باید از اهلش شنید. حق رو از اهل حق باید دریافت کرد، وگرنه اون کسی که خودش اعتقادی نداره به حرف درست، خیلی جاها ممکن است به جای این برای اینکه عمل خودش رو توجیه بکنه، به جای اینکه حق رو بگه، جابجا کنه اون رو با باطلی که معید عمل غلط اوست، و یا لااقل بخشی از حق رو نگه. اقلش هم این است، یعنی از بعضی از ملاکایی که توی گردنه های تشخیص به درد میخوره رو نگه. وقت به اون آدم تا واقعی که به اون چند راهی ها نرسید آجای کسی ری، خب خیلی از موضوعات رو میتونه تشخیص بده. وقتی به چند رازی های خاصی میرسه که به یه ملاک های متناسب با خودش احتیاج، اگر اون رو نداند اتفاق که میفته این از که اونجا متحیر میمونه. این حیرت زلالهی که امام حسین سعی کرد مردم ازش خارج بکنه، امام صادق علیه السلام میفرماند که